الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
زهرا که شب تاجگذاری امام عصره که انشالله مراسم هم داریم و حالا هر روزی که بیفته سه‌شنبه مثل این که هست سه‌شنبه هفته البته آینده میشه جلسه حالا برقرار هست که انشالله اون موقع پیرامونش فلسفه عیدت الزهرا یا همون عمر کشونی که میگیم پیرامونش بحث میکنیم که اصلا فلسفه این جشن چیه و تاریخچه این عید از کجا در میان شیعیان بوده. خب بریم به سراغ این حدیثی که هفته های شب جمعه بحث میکنیم، قسمت الحاقی دعای عرفه آقا سید الشهدا. رسیدیم اجاد فرمود الهی حققنی به حقایق اهل القرب وصلک بی مسالک اهل الجز، خدای من رو متحقق کن به حقایق اهل قرب. اهل قرب یعنی مقربان، مقربان الهی حقایقی دارن که دیگران از اون حقایق فقط یک اسم و رسمی دستشونه. یعنی دیگران از توکل مثلا فقط یه اسم میشنیدن یا یه چیز لغلغه زبان میگن توکل میکنیم به خدا، ولی بلا حقیقت توکل رو ندارن. یا میگه راضیم به رضای خدا، از مقام رضا و حقیقت رضا فقط یه اسم و رسم میشنیدن و الا اصلا نزدیک هم نشدن به مقام رضا، اصلا نفهمیدن تا بخوان به حقیقتش برسن. یا از مقام تسلیم یا از مقام تفویض و اون حقایقی که اهل قرب دارن که حقیقت این ها در جانشون پیاده شده و بعد آثاری از این حقیقت بروز میکنه. مثلا بحث یقین که پیش میاد، ما یه چیزی از یقین شنیدیم، اما اون کسی که اهل یقینه حقیقتی در جانش داره. ما موقعی که جوان بودیم، یعنی جوانتر بودیم، نوجوان بودیم، گاهی وقت این مجالس جناب حاج اسماعیل دولابی که مرحوم شدن در تهران بود، گاهی وقت میرفتیم شرکت میکردیم. یادم یک مطلبی رو ایشون میفرمودن که ما از یقین یه چیزی شنیدیم و از اثرات یقین میگن کسی یقین داشته باشه زمین و آسمان یکی بشه این عین خیالش نیست. میفرمود این اثر یقینه، نه خود یقین. خود یقین چی هست؟ فقط اون کسی میدونه که صاحب یقینه. این که میگن آسمان و زمین یکی بشه، این حراسی نداره، بیم نداره، این اثر یقینه، نه خود یقین. کسی که توکل میکنه، داشتن زاد و راهله تو بیابان بی آب و علف، داشتن یا نداشتنش برای این یکسانه. این اثر توکله، نه خود توکل. کسی که دارای توکل، اگه توی قفس شیر بندازنش، شیر گرسنه، یا اینکه در میان جمعیت باشه، براش یکسانه. این اثر توکله، نه خود توکل. خود توکل چیه؟ کسی میفهمه توکل چیه که حقیقتش در جانش نشسته باشه. کسی یقین رو میفهمه که حقیقت یقین در جانش پیاده شده. عرض کردم اون عبارت جناب ابن عربی رو که میفرماد در اول قدم در مقام توکل طرف چهار تا کرامت بهش دست میده. میتونه روی آب راه بره، میتونه داخل آتش بشه، میتونه در هوا پرواز کنه، میتونه عقل از کون داشته باشه، دست کنه غذا بگیره و هر جایی که میخواد بخوره، بهش میگن عقل از کون. در اول قدم در مقام توکله. اینم کرامت باز اثر توکله، نه خود توکل. حالا توکل چیه؟ اون حقایق چیه؟ اهل قرب. خدایا حقیقت اینها رو در جان ما پیاده کن. عارف که در مقام توکله، در مقام یقینه، میگه اگر تیغ عالم یعنی همه دنیا تیغ بکشن به طرف ما، به طرف من، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. تا خدا نخواهد رگی بریده نمیشه. این کسی که در مقام توکله، این رو با جانش درک میکنه. میگه امام سجاد نماز ایستاده بود، روایت داره شیطان به صورت یک مار اومد نزدیک شد به ایشون، بلکه در نماز ایشون خلل ایجاد کنه. حالا اینجوری که نقله، چون مقام ائمه اصلا فوق این حرف هاست که بخواییم اینا رو بگیم. حالا اینجوری که نقل شده چون به نمازش ادامه داد، ما اومد رو سجاده ایشون، حضرت نمازش رو توجهش رو قطع نکرد، اومد دست حضرت رو داخل دهان گرفت، حضرت توجه نکرد اصلا و بعد منصرف شد و گذاشت رفت. روایت داره حضرت امام سجاد به نماز ایستاده بود، یه مرتبه زنها جیغ کشیدن، خانوهای منزل، یکی از بچه ها رفته بود سر یه چاهی که حالا تو منزل بوده پرت میشه داخل چاه، زنها جیغ میکشن که بدوید، آقا رو صدا میزنن، آقا بچه افتاد تو چاه. ایشون همجور که نماز میخون به نمازش ادامه میده، نمازو قطع نمی کنه. بعد نمازش که تموم میشه، حالا جیغ و داد خانوم ها هم بلنده، که یکی از خانوم ها داره اون طبع زنانه برمیگرده میگه شما بنی هاشم چقدر قسی یا قلبی، نمیفهمه ایشون در چه مقامیه، تو چه حالیه. میگه من در مقابل جبار سماواتم، اگر رو از او برگردانم چه کسی کمک میکنه من رو؟ اگه اون بچه بناس نجات پیدا کنه، خدا باید نجاتش بده، من از خدا رو برگردانم، بعد کی میخواد دیگه منو یاری کنه؟ پس یقین توکل یعنی این که وقتی ایمان و خدا داری ذره‌ای در دلت در دل خلل ایجاد نشه، در سخت‌ترین شرایط. اونهایی که ایمان به خدا ندارند چشمشون به کیه؟ به خلقه. تو تمام مشکلات و تو تمام زندگی رئیسم نکنه حقوق من قطع کنه، نکنه من از کارخونه بیرون کنم، اینها شهردار باید بهش احترام بذارم، اینها پولدارش باید بهش احترام بذارم، از این کمک بخوام، از او کمک بخوام، در حالی که عارف میگه جز خدا کاری نیست. لا حول ولا قوت الا بالله، قول و قوهی در عالم نیست الا بالله، اگرم کسی برای من کار میکنه به اذن الله داره کار میکنه، یعنی خداوند اجازه داده که این کار رو انجام بده. اگه خدا نخواد هیچ کس نمیتونه برای ما کاری انجام بده، هیچ کس. وقتی هم که او بخواد هیچ کس نمیتونه جلوگیری کنه. پس امیدت به او باشه، نه به امیدت به خلق، به فلانی بگم کار من را بندازه، به فلانی بگم کار من رو درست کنه. دلت گرو این او باشه. به همون اندازه که ایمان نیست، به همون اندازه که ایمان به خدا میره کنار، توجه به خلق جاشو میگیره. وقتی هم که توجه به خلق میگیره جاشو، انسان خار میشه، چون بنده او میشه، اون کسی که بهش طمع داری یا ازش میترسی بنده او شده ای. کسی که بندگی خدا رو رها میکنه باید بنده همه موجودات بشه، اما کسی که بنده خدا میشه از بندگی همه بیرون میاد. حقایق اهل قرب چه حقایقی تو جان اینها؟ چه حقایقی تو اینو انسان نمیفهمه مگر اینکه لااقل نزدیک بشه به حالات اینها، به مقامات اینها. شخصی نقل میکرد از قول کسی که سالیان سال در سیر و سلوک و مکاشفات و نمیدونم فلان و بهمان داشت، در خوابی مکاشفه ای حالتی امیرالمؤمنین رو زیارت میکنه، ازشون میپرسه آقا ما بعد از این همه سیر و سلوک و عبادت و ذکر و ریاضت و اینها به چیزی از ولایت شما رسیدیم؟ حضرت میفرماد هیهات، شما هنوز در خیالات ولایت ما سیر میکنید، یعنی به حقایق ولایت ما نرسیدید، مکاشفه داره، پرواز داره، تمثلات داره. میگه شما هنوز تو وادی خیالات ولایت مایید، تا کجا برسید؟ به حقایق ولایت. حققنی به حقایق اهل القرب خیلی مقام بلندیه. مسلک بی مسائل که اهل جذب، اینو هفته قبل نام توضیح دادیم، میخواستیم فهرستوار از روش عبور کنیم. خدای من از اون راههایی سیر بده که اهل جذبه رو در اونها سیر میدی، اهل جذبه رو در اونها سیر میدی. اون جذبات الهی، اون کشش های الهی که سالک رو می رو باید از خودش می کشه، جدا می کنه از خلق و تا خدا پیش می بره. حالا تا خدا پیش می بره یعنی چی؟ اینا مطالبیه که انسان ذوقاً باید درک کنه. بلا خدا جایی نیست که انسان تا خدا پیش بره. اون جذباتی که انسان به سوی مقامات اهل قرب جذب میکنه، سلوک راه رفتنه. انسان ذکر میگه، نماز شب میخونه، توجه میکنه، اینا سلوکه، اینه داره راه میره. اما جذبه اونی که میبرن طرف رو، میرو باین. حالا قوت جذبه هم متفاوت جذبه ها، قوت های جذبه هم فرق میکنه. مطلب قرآنیشو بخواییم بگیم، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام فرمودن انی ذاهب الی ربی سیهدین، یعنی من میروم به سوی پروردگارم، پس او مرا هدایت خواهد کرد. من میروم، این چیه؟ این سلوک رفتنه. اما در مورد پیامبر اکرم چی فرمود؟ آیه قرآن، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است خدایی که سیر داد بنده اش را. ایشون گفت من میروم، اما اینجا گفتن میبریم. بین رفتن و بردن خیلی فرقه، تفاوت همون سلوک و جذبه. یه یک نگاه هم به تو را از صد چله، یک نگاه هم یه نگاه لطف الهی از صد تا چلهی که بگیری میگه بالاتر. یک نگاه هم به تو را از صد چله، که جذبه یه موقع جذبه‌ای هست میبره انسان رو مسیری که 70 سال عبادت به پاش نمیرسه. که جناب حافظ میفرماد که این طفل یک شبه ره 100 ساله میرود. حاج عبدالله انصاری در یکی از غزلیاتش میفرماد قره مشو، مغرور نشو، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. یه مغرور نشو یه موقع به خودت، که اونایی که مردان مرد بودند در سنگلاخ این راه مرکبشون پی شده، زمین خوردن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. مغرور نشو تونایی که مردان مرد بودن زمین خوردن تو این راه، ناامیدم نباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به منزل رسیدن. این ترانه به منزل رسیدن چی؟ همون جذبه است، جذبات الهی که بگیره انسانو. که حالا خیلی بحث در این جذبه در کتب عرفا وقتی مراجعه کنید، ما مجذوب سالک داریم، سالک مجذوب داریم، مجذوب مطلق داریم، بعد حالات اینا متفاوته، جذباتی که اینا رو میگیره مختلفه و و و. حالا بحث خیلیه در مورد جذبه. ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. چه سیری میده به انسان، کجا میبره انسان اون جذبه حق. از خدا بخواهیم که از اون جذبات خودش، از اون کشش های خودش ما رو هم جذب کنه. و راهش هم اینه که خودتو آماده کنی. وسلک بی مساله که اهل جذب، یعنی خودتو در مسیر این جذبات قرار بدی، با پاک کردن دل، با توجه نکردن به غیر خدا، با گذشتن از هر چیزی جز خدا، دلو آماده این جذبات کنی که یک مرتبه در یک شبی، در یک خلوتی، در یک نمازی، در یک حالی جذبه‌ای بیاد و به اوج سعادت برسونه انشاءالله. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا تویی که میتابانی انوار خودت رو در قلوب اولیاء خودت تا آن که تو را بشناسند و به وحدانیتت یاد کنند و موحد شوند. یه تویی که انوار رو در قلوب اولیاء خودت میتابانی، انوار الهی. حالا یکی از این انوار الهی نور علم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم اون نوریه که خداوند میتاباند در قلب هر بنده‌ای که بخواهد، که طرف ابواب فهم به روش گشوده میشه، یه مرتبه میفهمه چیزهایی که قبلا هرچی میشنید هیچی نمیفهمید، حتی اصطلاح حفظ میکرد اما نمیدونست یعنی چی. فلسفه میخوند. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یه من در نجف که درس میخوندم تو فلسفه اونقدر کار کردم که فکر میکردم اگر جناب ملا صدرا هم الان بود من دیگه بیشتر از این نمیتونستم استفاده کنم. خب میگه تا وقتی که رسیدم به آقای آسیدالی آقا قاضی، استاد عرفان و سیر و سلوک ایشون، میگه وقتی به ایشون رسیدم دیدم اصلا من فلسفه رو نمیفهمیدم، اصلا من چیزی از فلسفه نمیفهمیدم. یعنی اونجا که پرده ها میره کنار میبینی که عجب مطلب چی بود. مثل همین قرآن که میخونیم دیگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه عمر میگه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. اما وقتی تو وادی معرفت میفته یه جلوه ای از بسم الله الرحمن الرحیم رو که میبینه، میبینه اصلا تا الان نمیفهمیده بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. تا الان نمیفهمیده بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. بالاتر از اون میره اون وقت میبینه عجب، نه این که من فهمیدم تازه این نبوده، چی بالاتر از این بود، بالاتر از اون قرار میگیره، میبینه عجب، میگه تا الان نمیفهمیدم. یعنی هر چی میره بالاتر میبینه معنای وسیع‌تری داره. قرآن رو اهل معرفت میدونن، یه موقع یه آیه ای رو که انسان بارها شنیده، بارها خونده، حفظ داشته، 30 سال خونده، یک لحظه یه معنایی از اون آیه میفهمه که میگه چرا پس این 30 سال من نمیدیدم این آیه چی میگه، انگار نشنیده بودم این آیه رو. موقعی که پرده ها از جلوی چشم انسان میره کنار، اون انوار تابش میکنه، حالا انواری به قلب عارف تابیدن میگیره. نور هم فقط فکر نکنی مثل نور لامپو، اگرچه انوار محسوس هم هست، یعنی تو مکاشفات طرف گاهی وقت نورهای جلوی ظاهر میشه، به صورت ستاره، به صورت ماه، به صورت خورشید، به صورت رعد و برق، یا انوار عظیمی در مقابلش تجلی میکنن که این نوران هر کدوم نور یک چیزه. این قضیه رو گفتم، یه سالکی شب بلند میشه برای نماز شب، وضو که میگیره یک نور عظیمی در مقابلش ظاهر میشه، این به سجده میفته در مقابل این نور، میگه سبحان ربی الاعلا. یه مرتبه استادش تو قلبش ندا میکنه که بیچاره این نور وضوی تو، مگه نخوندید که پیامبر اکرم میفرمه وضو نور است و وضوی روی وضو نورون علا نور است. خب حالا اونا نور رو میبینن، نور وضو رو. آدمی که وضو داره و آدمی که وضو نداره، اونی که چشمش باز باشه میبینه این نورانیه، این بی‌نوره. پیامبر اکرم که میفهمه وضو نور است، نور واقعا، میگه بیچاره این نور وضوی تو، تو فکر کردی نور خداوند سبحانه. حالا اون نور انوار الهی که در قلب تجلی میکنه، میگه تویی که نور خود را میتابانی در قلوب اولیاء خوده، حتی عرفوک، تا آنکه تو را بشناسند. مگه ما خدا را نمیشناسیم؟ مگه ما خدا را نمیشناسیم؟ مگه معرفت نداریم به خدا؟ نه، معرفت به خدا، به وجود خدا، اینکه خدایی هست بله، اما به خود خدا معرفت نداریم، فقط میدونیم خدایی هست. حتی علما، یعنی اونایی که غیر از اولیا، بحث اولیا الله جدا، علما میری سراغ کتابشون میبینی فقط تنها چیزی که هست اثبات میکنه خدا هست. تمام کتب فلاسفه و اینا رو که میگردی، علت و معلول رو نمیدونم، برهان حرکت و برهان نظم و، فقط میخواد اثبات کنه خدایی هست. خب خدا هست، اینو که اون پیرزن عجوزه هم که پیامبر اکرم بهش رسید، پیرزن عجوزه رو رسول اکرم بهش گفت تو از کجا میگی خدا هست؟ گفت یا رسول الله این دوک نخریستی من هست؟ گفت بله. گفت من تا موقعی که اینو میچرخونم این میچرخه، دستمو که از این بردارم میایسته. حالا این جهان به این عظمت با این نظم و دقت که در حرکته، مگه میشه حرکت دهندهی نداشته باشه؟ رسول اکرم بر اون باری کلا آفرین. خب این چی اثبات میکنه خدایی هست؟ خب حالا خدا کیه؟ این خدا کیه؟ این خدا چیه؟ اون دیگه معرفت اللهه، اون دیگه چیزی که تابش انوار الهی در قلب میخواد، اون چیزی که تابش انوار الهی میخواد. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم جناب سید حیدر آمولیه که از عرفای قرن 700-800 سال پیشه، ایشون از یکی از علمای اعلام نقل میکنه میگه حاصل تمام این درس و بحث و مطالعه و علم‌اندوزی من فقط به همین جا رسیدم که خدایی هست، دیگه بیشتر از این نمیدونم از خدا. این مال کسیه که انوار الهی در قلبش تابش نکرده، یعنی اون اولیا هن که خدا عارف بالله هست، با کتاب خوندن و درس خوندن و مجتهد شدن عارف بالله نمیشه طرف. نهایت درجه این درس ها و بحث ها اینه که انسان اثبات کنه به 10 طریق 100 طریق که خدا هست، اما در وادی معرفت بالله کسی قدم میذاره که اون انوار الهی در دلش تجلی کنه. حتی عرفوک و وحدوک، اون موقع موحد میشن، یکتا پرست میشن. چون یکتا پرستی یه موقع بگی با مذهب ما مذهب یکتا پرستی، ما یکتا پرستی قائل توحیدیم، خدا یکیست شریک نداره. اما موحد این نیست که اینو به زبان جاری کنه فقط، موحد اونه که یکتا ببینه، نه اینکه یکتا بدانه. بین یکتا دانستن با یکتا دیدن خیلی فرقه. اون حدیثی که قبلا هم خدمت عزیزان گفتیم، غلام امام صادق روحی فدا خطایی کرده بود، آقا جان میخواست تأدیبش کنه، ادبش کنه، این یه چیزی گفت به آقا، یه حرفی زد که آقا از تأدیب این گذشت. خب از تأدیب این گذشت، بعد این جوان برگشت گفت حمد میکنم آن خدایی را که من رو از غضب شما در امان داشت. حضرت خیلی تشویقش کرد، فرمود احسنت. بعد فرمود الموحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله، موحد با خدا جز خدا نمیبیند، لا یرا مع الله، نمیبیند با خدا جز خدا، یعنی در عالم کاری جز خدا نمیدونه. خدا بود که من رو از قذب تو در امان داشت، خدا بود که به من لطف کرد. اون که خیر بهش میرسه میگه از جانب خداست، شر هم که اگه به من میرسه به خاطر کار بدیه که کردم، اونم از جانب خداست، ولی به خاطر کار بد خودمه. ما اصحابه که من سیعته فمن نفسک، بدی که بهت میرسه از جانب خودته. ما اصحابه که من حسنته فمن الله، خوبی که بهت میرسه از جانب خدا. بعد میفرماید قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خدا. چه خوب چه بد، ولی اون بدی رو خودت باعث شده ای، ولی این خوبی لطف خدا بوده. هیچ کس در عالم کاری نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در وجود جز خدا نیست. اگه انسان اینو بهش برسه، اگر انسان میشه موحد، یعنی خدا رو دید همه جا. شکر، شکر چیه؟ یعنی اینکه بگیم خدای شکر، این شد شکر. شکر دیدن خداست در امور. ببینید وقتی که آصف ابن برخیا در یه چشم به هم زدن تخت بلقیس رو آورد پیش حضرت سلیمان، فرمود هازا من فضل ربی لیبلوبنی اشکر و ام اکفر، گفت این کار، این علم به این عظمت که سرسنگ ها راه رو عرش به اون عظیمی رو در چشم به هم زدنی منتقل کرد، گفت این فضل خدا بود تا مرا بیازماید که شکر گذارم یا کفرانکارم. شکر در مقابل کفره، در مقابل کفرانه. کفران یعنی پوشش، اونجایی که اسباب و مسببات خدا رو میپوشن، این میشه کفران. یعنی چی؟ خیلی بهش رسیده، مریض شده، رفته دکتر خوب شده، میگه آی دکتر من خوب کرده، خدا رو شافی نمیبینه، دکتر رو اونجا میبینه، در حالی که شفا از جانب خداست. شکر اینه که در همه چی امور رو از جانب خدا ببینی، که در حدیث قدسی هست فرماد یبن آدم اذا ذکرتنی شکرتنی، ای پسر آدم هرگاه ذکر من، یاد من کردی، شکر من کردی. این تو هر امری یاد من بودی که خدا الان داره این کار رو انجام میده برا من. و اذا نسیتنی کفرتنی، این گام که منو فراموش کردی کفران کردی. روایت میگه اگر کسی به دکتر، به پزشک، طبیب بگه آی دکتر اگه شما نبودی من هلاک شده بودم، میگه این شرکه. امام باقر علیه السلام شرکه، کسی رو جز خدا مؤثر بدونی. قرص خوردی سردردت خوب شد، بگی قرص سردرد مرا خوب کرد. فاعل خداونده، اینها اسبابن که خود خداوند قرار داده. لذا یه موقع ده دفت پیشی دکتر میری خوب نمیشی، اگه شفا به دست دکتر بود جد خوبت میکرد، بعد پیشی دکتر معمولی میری درجه آخر یه نسخه بهت میده خوب میشی. ها پس شفا دست دیگریست، اسباب رو نباید تعطیل کرد. ها روایت داریم حضرت موسی علیه السلام مریض شد، گفت من پیش طبیب نمیرم، خدای من رو شفا میده. وحی شد موسی به عزت و جلالم تا پیش طبیب نری شفا نمیدهم تو را، چون تو میخوای حکمت من رو نقض کنی، من شفا میدم بهت به شرطی که پیش طبیب بری. پیش طبیبم که رفتی شفای الهی جاری میشه، این طبیب باشه اون طبیب باشه زیاد مهم نیست، چون اسباب کانالی که شفا میاد که ما نمیدونیم کدوم کاناله. بارها میشه مریض میره پیش فوق تخصص خوب نمیشه، میره پیش یه پزشک عمومی خوب میشه، چون شفا به دست خداوند از هر مجرایی که بخواد جاری میکنه. تو امیدت به خدا باشه، از جانب او ببین، پیش هر طبیبی که بری شفا پیدا میکنی، پیش هر طبیب که بری شفا میگیری. روایت میگه اگر امید به غیر من ببندی، به عزت و جلالم قسم، اگر کسی امید به غیر من ببنده، امیدشو ناامید میکنم، امیدشو ناامید میکنم. کسی دلش بیشه کسی دیگه باشه که او به من کمک کنه. یا در روایت داره همو وبال گردنش میشه، امیدش بره پول ازش قرض بگیره، میره در خونه شون تا در میدنه طرف میاد بیرون نرسیده میگه آقای فلانی نداریم ازا پول قرض بدی به ما، او میگه بهش، او میگه وبال گردنش. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائی که حتی عرفوک و وحدو. انوار الهی تویی که خدایا انوارت رو در قلوب اولیائت میتابانی تا آن که تو را میشناسند و موحد میشوند. و انت الذی عزلت الاغیار عن قلوب احبائی که حتی لم یحبو سواک و لم یلجعو الى غیرک. خدا تویی که اغیار دیگران رو از قلوب احبا و دوستان خودت زائل میکنی، دیگران رو از دل اونا بیرون میریزی تا جایی که جز تو را دوست نمیدارن و به کسی جز تو پناه نمیبرن. حافظ میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. در دل ما جز خدا نیست. امام صادق فرمود القلب حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو تو حرم خدا راه نده، ساکنش نکن، نگذار محبت دیگری جز خدا در دلت بیاد. البته وقتی اون جذبات محبت الهی بیاد همه رو میرزه بیرون. جا الحق و زعق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اون جذبه توحید که بیاد همه میریزه بیرون، ولی ما چجوری بریزیم بیرون از دل اون جز خدا رو، محبت دنیا رو، محبت پست و محبت پول؟ اینا نمیگیم بده ها، نمیگیم ماشین بده، نمیگیم خونه بده، نمیگیم زن بده، نمیگیم خونه خوب داشتن بده، تعلق و محبت به این آبده، اینا وسیله برای انسان خوبه. اما موقعی که دلت چسبید به پول، پول دوست شدی، این محبت اومده، این بود آمده تو کعبه دل تو به جای خدا. یه بود شکن میخواد این بودهای دل ما رو بشکنه. اگه قلوب مردم پیشت باز بشه، میدونی چی میبینی تو دل مردم؟ چی میبینی؟ القلب چی؟ حرم الله، قلب حرم خداست. تو این حرم خدا، تو این کعبه، چون ما تو وجودمون کعبه داریم، کعبه ما، حرم وجود ما دل ماست. دلم که میگیم این قلبو نمیگیم، ما مقام دل رو میگیم که تعلق به این قلب ظاهری داره. میدونی چی میبینی؟ بت‌های مختلف که میبینی، بت هوای نفس که اون بت بزرگه، بت شهوت، بت غضب، بعضی دلا که یه طویله است، خوک و خرس و الاغ و گاو و اون کسی که دنبال خوردن و چریدن و لذت بردن و یک گاو نمیدونم نخراشیده است، اون کسی که دنبال شهوترانی و مثل یه گله خوک کثیف میمونه. اون کسی که دنبال حرص بزنه دیگران رو پاره کنه یک گله گرگه. وقتی اینا میریزن تو هم تو یک طویله دل با چقدر بت‌های کوچیک و بزرگ، وقتی این میخواد بیاد حالا آدم بشه، این باید آب، خودش که نمیتونه اینا رو پاک کنه، خودش که از جرأت نمیکنه طرف اون گرگ بچرخه که بخواد از دلش بیرون کنه گرگو، خودش رو به خودش نشون بدن حالش به هم میخوره از خودش و خبر نداره، اونقدر هم خودش رو دوست داره. مگه جرأت داری بهش بگی بالا چشمت ابرو؟ میاد پیش استاد، پیش یه ولی که آقا منو آدم کن، حالا به زبان ظاهر میگم و فکر میکنه که از همه آدم ها بالاتر خودش، خاطر محبت نفسی که داره. من نه، من جوری نیستم. کبر، غرور، حسادت، بخل، کینه، هر چی از این مقامات بخوای به صور مختلف توی این طویله ریخته. یه ولی باید بیاد این طویله رو پاک کنه. این حرم خداست اینجوری کرده، این حرم خداست، این به این روز انداخته شد. جرأت هم نمی کنی که بهش بگی تو فلان، تو بهمان. مولانا میگه چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. حال اگه استاد انتخاب کردی طاقت داشته باش، زود نشکنی، زود یه حرف زدن به تریش قواد بر نخوره، چون باید آدم بشی. هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. حالا چجوری اینا رو بریزیم بیرون؟ راه پاک کردن چیه؟ یه جارویی به دست ما بدن، بگن آهسته آهسته شما اینا رو جارو کن، اگرچه کار اصلی رو اون نفس اون ولی انجام میده که بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برد. کار اصلی رو اون ولی انجام میده. حالا تو هم گفتن یه جارویی بدن که برای این دل پاک بشه از جز خدا، اون جارو، اون تبری بدیم که این بت‌ها رو بشکنیم. کی دلش میخوای تبر این جارو به دستش بیفته که دلش از جز خدا پاک بشه؟ این رو رسول خدا داده به دست ما. کجا؟ تبرزین لا اله الا الله. لا اله نیست خدایی الا الله جز الله. این لا اله جارو میکنه تو دلت رو، چون هی به دلت میگی لا اله نیست خدایی الا الله. این لا اله مثل اون تبریه که بت‌ها رو میشکنه، خورد میکنه، مثل اون جارویی که غیر خدا رو میپاشه بیرون، میریزه بیرون. لا اله الا الله دو تا قسمت داره دیگه. لا اله الا الله، طرف که لا اله الا الله میگه اول تو قسمت لا اله هست، تا به الا الله بخواد برسه خیلی کار داره. اول تو لا اله داره پاک میکنه اینا رو، اونقدر باید بگه لا اله الا الله که این دل حالیش بشه، یعنی اینا آهسته آهسته بیرون ریخته بشن، اینا برن بیرون. اینا که برن بیرون، اون نوری که گفتیم در قلوب اولیا تابش میکنه، اون نور الله، مخ اون نور الله تابش میکنه موقعی که دل از غیر پاک بشه، موقعی که دل، چون نور الهی هر جایی تجلی نمیکنه تو هر دلی که، نور الهی تو هر دلی تجلی نمیکنه که، مگه وحی نش آیه قرآن وحی شد به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، ان طهر بیتی للطائفین والعابدین و رکع السجود، پاکیزه کنید خانه من را برای طائفان، طواف کنندگان و عبادت کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان، نه فرشتگانه. حالا در یه صورت ظاهر وجهی داره که خانه کعبه رو پاکیزه کنید برای اونایی که برای عبادت میان، برای یه بچه باطنیش که گفتیم دل ما هم کعبه است، این دل رو باید پاک کنی برای فرشتگانی که میخوان نزول کنن، میخوان طواف کنن به گرد قلب تو، میخوان رکوع کنن، میخوان سجود، نه تجلیات مختلفه انوار الهیه. تجلیات مختلفه انوار الهی که در قلب صورت میگیره. با چه ذکری گفتیم پاک میشه دل؟ لا اله الا الله. اگه میخوای دلت پاک بشه از جز خدا، خاموش نکن. اگه میخوای دل از جز خدا پاک بشه، به ذکر لا اله الا الله مشغول باش. آهسته آهسته، چون خود رسول خدا فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا اله الا الله، بگویید تا رستگار شید، بگویید تا رستگار شید لا اله الا الله. اون که تو دلته از محبت پول، از محبت دنیا لا اله الا الله از دلت بیرون میبره، اغیار رو از دلت پاک میکنه. ولم یلجعوا الی غیرک، میگه اینا دیگه جز تو رو دوست ندارن، تو اغیار رو از دل اینا بیرون راندی، اینا جز تو رو دیگه دوست ندارن، دیگه دلش نمیخوا با کسی جز تو حرف بزنه، دیگه خلوت با تو رو با هیچی عوض نمی کنه. قبلا میرفت عروسی، مهمونی، پار، جشن، ولی الان میگه دلم میخوا فقط بشینم بگم خدا. ایمان موقعی که اون محبت الهی میاد سراغه، لاوی من زل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدلا، و من زل لذی انس به قرب که و ابتقا ان که حولا. خدایا کیه که اون شیرینی محبت تو رو بچشه و جز تو را آرزو کنه، و اون کیه که مزه قرب تو رو چشیده باشه، بعد از در خانه تو بخواد جای دیگه ای بره. الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق فی حدائق صدورهم
و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم الى الاوكار الافكار يعبون وفي رياض القرب والبكاء شفت يرتعون خدایا دل ما رو مست محبت خودت قرار بده تا جایی که جز تو را نخواهیم جز تو را نخواهیم جز تو آرزو نکنیم به در خانه جز در خانه تو نرویم تمام هم و غمش میشه این که خلوتی پیدا کنه با خدای خودش بگه مولا یا مولا امیر المومنین تو مسجد کوفه چی میشه مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا انت المولا وانا وحل يرهب العبد إلا المولى مولاي يا مولى مولاي يا مولى أنت الخالق وهل يرحم مخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي
يا أبا عبد الله
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليكم مني جميعا السلام والله أبداً.